پیش اومد در حضور سر وقت جلسه.
حتی شما همسایه ما هستین.
نه شماره پلاک ماشین و حراست اشتباه شده، حراست اجازه نمیدن. حالا ما اگه در این حد اشتباه لازمه بگیم دیگه، چون فهمید من عذرخواهی میکنم.
نه منظورم این نبود که چرا دیر رسیدین، منظورم شما همسایه ما این.
بله در خدمت شما هستم. سازمان توسعه تجارت بله به لحاظ جغرافیایی نزدیک شما هست، ما دلمون هم نزدیک شما هست، دلمون نزدیک همه عزیزان هست و همه توی یک تیم هستیم به باب اینکه ایران رو ایشالا سربلندی روز افزونش رو ببینیم. خدمتتون عرض کنم موضوع بریکس خب چون موضوع داغی هستش و بحث روز هست، همه در مورد بریکس یواش یواش میشنون، حتی عموم میشنون میپرسن بریکس چیه، قراره چه اتفاقی بیفته. خب من اجازه بدین همونطور که عزیزان من بخشی از صحبتاشون رو بودم، یه مطلب یه چند تا تیتروار مطلب رو عرض کنم که اتفاقی که بس حالا کلمه دیدولاریزیشن که یا دلار زدایی که مطرح شد ادبیاتی نیست که ایران استفاده کرده باشه، یعنی اینکه ما ضمن اینکه تحفظ داریم و مراعات میکنیم که یعنی مثلا نمیخوام دلار رو کنار بذاریم بالکل یا به صورت خیلی خلق و سائه، ولی این ادبیاتی که در به قولی ادبیات انگلیسی ها هست، یعنی با مقالات انگلیسی یا مطالعاتی که استفاده میشه دیدولاریزیشن، دقیقاً این کلمه دلار زدایی استفاده شده. در نتیجه سوال شما سوال محترمی هست، یعنی من ما به این که یعنی با ضمن احترام به نظر عزیزان، حالا فقط اینکه دلار زدایی آیا مشکل بحث کشور ما هست یا بریکس به این سمت دلار زدایی باید بره یا تا چه حد میتونه مؤثر باشه در افق کوتاه مدت این اتفاق میافتد یا خیر، این جای خودش خب تقریبا جواب داده شد و تقریبا هم میدونیم که حالا اگر حتی تو مصاحبه من داشتم این بررسی میکردم، جناب حریری که دفعه قبل سیزه تلفنی ما بودن اتاق مشترک ایران و چین، یه مصاحبه قشنگی در مورد همین موضوع داشتن که مثلا ما انتظاری که الان بحث اسکناس مثلا بریکس رو آقای پوتین توی برنامه اجلاس سران توی کازان که اتفاق افتاد چون شما اشاره کردین نشون دادن و به عنوان یک حرکت نمادین، خب این میتونه در دراز مدت خودش نشون بده، یعنی مثلا توی اون مصاحبه آقای حریری، حالا چون حرف درستی هست ما دوست داریم که بگیم حرف درست رو کسی که میگه باید پروموت بشه و ترویج داده بشه، ایشون حرفش این بود که مثلا بحث شما یورو رو در نظر بگیرید، یعنی ارزهای غیر از ارز دلار زمان میبره، اینا یک خلاقیت نوآوری، یک سهمی رو توی بازار میتونه تعریف بکنه، ممکنه در کوتاه مدت تمام اون سهم رو قرار نیستش که یعنی خود اعضای بریکس هم نمیگن ما دلار رو کلا حذف بکنیم، دلایلی ایجاد به وجود اومده، یعنی دلایل منشأ شکل گیری این ادبیات از جاهایی بوده، از جمله بحث این که سانکشن یعنی یا همون تحریم روی بحث بانک های مثلا روسیه یا بانک های ایرانی یا اتفاقاتی افتاده، یعنی اون بحث سیستم پیام رسان مالی به طور خاص مثلا متداولش سویفت که میگن و حتی بحث تحریم رو مثلا ازبر بانک و خدمت رو عرض کنم که چند تا بانک دیگه روسیه که الان مثلا ویتر بانک هم جدید شده، یک گازپروم بانک و امثال هم، اینها عواملی و دلایلی بوده که گفتن که حالا ما به سمت به جای اینکه به سمت یعنی تمام سبد مالیمون و پولیمون رو به سمت ارز دلار بریم جایگزین هایی داشته باشیم. حالا اون بحث این که یورو نقش خودش رو پیدا کرد در گذر زمان، 10 سال مثلا طول کشید تا جا افتاد، حالا الان چه درصدی از بحث حجم تعاملات بانکی رو مثلا یورو پر میکنه یا مثلا ارزهای دیگه پر میکنه میتونه جایگزین باشه، جای خود داره. حالا من پیشنهادم اینه که حالا ما علاوه بر این که به این موضوع دلار زدایی فکر میکنیم، آیا ببینیم که روی کردی که بریکس داره، من با چند تا جمله و چند تا عدد فهم میخوام اینو بگم که بریکس خودشو اقتصادی یک اتفاق اقتصادی تعریف کرده، یک به همرسانی و تجمیع قدرت‌هایی تو این زمینه تعریف کرده که حالا اول برزیل و روسیه و هند و چین و بعد آفریقای جنوبی بود، از اول ژانویه 2024 هم که مستظهر هست این عربستان و سعودی، مصر، امارات و ایران و اتیوپی اضافه شدن و حجم، من میخوام اینو بگم این گزاره‌ای که خیلی جدید بود برای من، جالب بود، من اینو پرینت گرفتم که بیارم، تجارت چین با کشورهای بریکس تو همین چند وقت اخیر با رشد خیلی خوبی مواجه شده، یعنی اگر مقایسه بکنیم با رشد یعنی 11.3
تو چه مدت زمانی
در مدت اگه اشتباه نکنم نسبت به مثلا 6 ماه قبل بوده.
بله.
مثلا اینو اگر ببینید با یعنی هم سهمش رو با کشورهای داخل بریکس اضافه کرده و در مثلا سال قبل 5.1% بوده، ببخشید 5.1% نسبت به سال قبل اضافه کرده و می‌بینیم که این چیزی که اگر در نظر بگیریم یعنی پتانسیل افزایش حالا برای جا داره که مثلا شبیه همچین آماری و مقایسه‌ای رو برای مثلا روسیه هم انجام بشه، برای کشور دیگه هم انجام بشه که حالا حتما محققین و عزیزانی که تو این بحث‌های موارد هستن مطرح می‌کنه، ما هم مشاله اگه توفیق بود برای جلسه دیگه می‌گیم. و حتی مثلا روی صادرات مختلفی که بوده، روی کالاهایی که داشته، بعضی جاها رو هم واردات یعنی معرفی چین تونسته در بعضی از محصولات 50% از تولیدات خودش رو بتونه اضافه به کشورهای عضو بریکس معرفی کنه یا وارد بکنه، یعنی صادر بکنه که اونا وارد بکنن. و حالا بعضی تو بعضی زمینات و بعضی ماشین آلات و بعضی از محصولات تا 20% افزایش رشد صادرات تونسته بریکس تو این مدت مثلا برای خودش، حتی حالا در سال 2024 به 2023 مقایسه کنیم در یک سال هم همینطور اتفاقاتی رو رقم بزنیم.
شما روند رو به رشد میبینید.
یعنی من میخوام بگم که این که اون من اول گفتم 6 ماه عوض میخوام، یک ساله بود بحث چشماندازی که بریکس، یعنی آیا پتانسیل کشش اینو داره که خودشو جا بندازه و این تقاضا، یعنی که فقط در حد در ساحت تعریف و تمجید و شعاف و به قولی تبلیغ و شایعه و بحث رسانه‌ای نیست.
درست.
این نشون میده یعنی حداقلش این، چون خودشون تو همون بحث شکل‌گیری بریکس میگه که هم اقتصادشو بین خودشون، هم اقتصادشون با جهان رو، یعنی هم افزایی که دارن کمک میکنن. این پس نشون میده اولا حداقل با چین با کشورهای عضو تونسته یک قدمی بره جلو. و چه بسا این موضوع برای، حالا من یه جایی برای ایرانم داشتم، حالا اگر تو آمارم پیدا کنم اونم میگم، روسیه هم همچنین مثلا با تو این منطقه تونسته حجم چیز رو صادراتش رو خودش رو به کشورهای مرتبط اضافه بکنه. بشتر. مثلا حالا من میخوام اینو بگم، یعنی پس بحث ماهیت بریکس که شکل‌گیری اقتصادی بود برای افزایش ظرفیت‌های هم این کشورهای عضو و هم ارتباطشون با جهان رو، این نشون میده چشم‌اندازهای خوبی وجود داره. حالا پس بذاریم پس در مورد بحث دلار زده اینا بعدن صحبت
کنیم. من تا همین حد برای بله سپاسگزارم. بله پرسش پیامی که برنامه رو فراموش نفرمایید، به نظر شما مهمترین مزایای حذف دلار از تجارت چیست؟ یک، کاهش تاثیر تحریم ها. دو، ایجاد ثبات ارزی. سه، توسعه واردات و صادرات. چهار، حذف مورد فوق. میتونید برای پاسخ به این پرسش شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامی که 301035 شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان هست. میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات و دیدگاه های خودتون رو با برنامه گفتگوی اقتصادی در میون بگذارید. آقای سعیدیان در خدمت شماست.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر تو صحبتشون به خوبی اشاره کردن که بریکس میخواد یک تنوع، یک نوع تنوع در سبد ارزی کشورها به وجود بیاره و بنده با ایشون کاملا موافق هستم. اگر بخوایم بپذیریم که بریکس میخواد همچین کاریو بکنه، پتانسیل این که بخواد یک تنوع ارزی در سبد ارزی کشورهای عضو بدهد بله داره.
اما آقای سعیدیان یه مهمان تلفنی، من یه سلام بله خدمتشون بکنم که وارد بحث ما بشن، بعد شما ادامه بفرمایید. جناب آقای یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز همکاری‌های غیردولتی ایران در بریکس. آقای برخورداری سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. صحبت های آقای سعیدیان رو میشنویم، در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم از شما. آقای سعید بفرمایید.
ایشون اشاره کردن به حجم صادرات بین کشورهای عضو بریکس و اعداد و ارقام رو عنوان کردن، اما یک صحبت اینجا مغفول موند، جا افتاد. اینکه کشورهایی که الان عضو بریکسن با ایالات متحده چقدر حجم تجاری دارن، چقدر مبادلاتشون با ایالات متحده آمریکا هست.
بله.
من اجازه میخوام ارقامو خدمتتون عرض بکنم. صادرات امریکا به چین سال 2023 154 میلیارد دلار بوده.
بله.
به کشور برزیل 5.53 میلیارد دلار بوده. به کشور هند 47 میلیارد دلار بوده. صادرات به افریقای جنوبی 5 میلیارد دلار و کشور روسیه که خب با توجه به اختلافاتی که به خاطر جنگ اوکراین به وجود اومده کاهش پیدا کرده، به حدود 7 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده. اما در مقابل در مقابل کشورهای عضو بریکس هم به ایالات متحده صادرات داشتن. صادراتشون برزیل 41 میلیارد دلار، روسیه 15 میلیارد دلار و افریقای جنوبی چیزی حدود 6 میلیارد دلار بوده. اینجا نکته‌ای که حائز اهمیت این هست که حجم مبادلات تجاری کشورهای عضو با ایالات متحده امریکا یه حجم بسیار بزرگیه. یعنی اگر ما بخوایم چشم پوشی کنیم از اینکه کشورهای کمی الان عضو بریکسن،
بله،
های ایران و روسیه که خب حالا مشکلاتی در بحث انتقال پول و تحریم ها دارن، بقیه کشورهایی که الان عضو بریکسن تعاملات بسیار تنیده، بسیار گسترده و با حجم های بسیار زیاد با ایالات متحده امریکا دارن. پس ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم پول واحد بریکس بیاد کلن این معادلات رو حذف بکنه.
بسیار خوب، سپاس کردم. جناب آقای برخورداری، در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه‌مون دلار زدایی بریکس و الزامات پیش روست. نقطه نظرات شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه ما با یک نگاه واقع بینانه به ظرفیت کنونی گروه بریکس داشته باشیم و یک نگاه واقع بینانه به مسیری که در آینده میخواد طی بشه.
بله.
ببینید، صحبت هایی که شد من الان داشتم میشنیدم، حکایت از این داره که ما نباید نگاه تبلیغاتی داشته باشیم و یک نگاه زود بازده. بریکس یک فرایندی رو داره طی میکنه، این درسته. بله، الان مبادلات اقتصادی که کشورهای حوزه بریکس، یعنی نه کشوری که الان عضویت قطعی دارن در بریکس، با قدرت‌های دنیا و اون اکوسیستمی که الان هستش، خب یک مجموعه هستش که در طی سال‌های گذشته شکل گرفته و نباید انتظار داشته باشیم که در یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله فرآیند ارز جایگزین دلار به نتیجه برسه. اما آن چیزی که مسلم هست این هستش که این فرایند یک فرایند طولانی مدت خواهد بود و این فرایند حتما به نتیجه خودش خواهد رسید. از این منظر من موضوع رو عرض میکنم که اقتصادهای نوظهور در دنیا اقتصادهایی هستن که روند پیشرفت خودشون رو دارن پایش میکنن و این روند پیشرفت رو به رشد هستش. شما در همین نشست کازان که مشاهده کردید، به طور مثال کشوری مثل ترکیه به عنوان اولین کشور از کشورهای ناتو درخواست عضویت داد. 13 کشور مختلف در صف انتظار هستن. البته خب در پیمانهای بین‌المللی و در گروه هایی که در موضوع بین‌المللی تشکیل میشه، ما افزایش کشورها رو به عنوان یک نقطه قوت به صورت صرف ارزیابی نمی کنیم. اما به این نقطه توجه می کنیم که ظرفیتی که این کشورها دارن و نقاط قوت و مزیت‌های رقابتی که دارن، به نظر میرسه که توزیع منابع در حوزه اقتصادهای نوظهور خب یک ظرفیت بسیار جدیدی هستش. اما بایستی توجه بکنیم که در حوزه سیاسی امنیتی شاید برخی از کشورهای عضو با همدیگه تنش داشته باشن، تعارض داشته باشن و این میطلبه که یک مدیریت درستی بشه. شما پیمانهای مختلفی رو در روابط بین‌الملل در تاریخ میتونید مشاهده و مطالعه بکنید که تشکیل شدن، ابتدا خیلی خوب تشکیل شدن اما به اهداف خودشون نتونستن به صورت کامل برسن. چرا؟ چون تعارضات، چون مشکلات و موانعی که سر راه اونها قرار میگیره سبب‌ساز این موضوع میشه که در ادامه به موفقیت دست پیدا نکنه. اما بریکس مسیر منطقی رو داره طی میکنه. شما نگاه بکنید ببینید همین الان سختگیریه که داره میکنه در مورد پذیرش اعضای جدید. یک مفهوم جدیدی رو در نشست کازان مصوب کرد تحت عنوانی که ما کشورهای جدیدی که بخواد حضور ما بشن به عنوان کشور شریک میپذیریم، نه به عنوان عضو قطعی به عنوانی که بیان به اون کشور قطعی اضافه بشن. این نشون میده روند بریکس روند منطقی، دور از هیجان، دور از سوار زدگی هستش و ارز جایگزین دلار به عنوان مهمترین مأموریت و شاکله تشکیل بریکس هست. یعنی اصلا بریکس تشکیل شد برای یک مفهوم بلند مدت به نام دلار زدایی. و اینکه حالا مثلا خیلی از دوستان شاید اینجوری مثلا میکنن که بله آقا ببینید الان مثلا نمیشه، این ما باید حتما این موضوع توجه داشته باشیم که دلار در یک فرایند عجله‌ای به عنوان یک ارز مرجع در دنیا مطرح نشد که حالا وقتی که بخواد آلترناتیوش مطرح بشه در یک فضای 2 ساله 5 ساله 10 ساله مطرح بشه، حتما یک فرایندی رو طی خواهد کرد و این گونه نیست که ما وضعیت الان رو بتونیم براش قضاوت بکنیم. من نکته اساسی و جنبندی صحبتم اینه ما الان رو نمیتونیم ملاک قرار بدیم.
بله. خود کشورهای بریکس هم برای این موضوع تاکید کردن که عجله‌ای برای آنچه اهدافشون هست ندارن. یعنی اینکه به هر حال در یک چرخه زمانی مناسب.
ما اینو باید حتما با مردم، چون خیلی از مردم ازشون سوال میان خب بریکس چه منافعی برای ما داره. خب آیه من از عرض میکنم خدمتتون.
بله.
برای مردم سوال میان خب بریکس شانگهای چیزی که تو اخبار اعلام میشه، در اخبار عمومی اعلام میشه. این به نظر میسه نیاز به یک تبیین خوب داره در حالت بلند مدت خودش، بتونیم با مردم یک زبان مشترک پیدا کنیم و به مردم این رو انتقال بدیم که واقعا عضویت ما در بریکس ناشی از یک آینده پژوهی خوبی بود که صورت گرفت و افراد مختلفی الحمدلله دولت‌های مختلف در اون نقش داشتن و این عضویت ما به نظر میرسه از یک آینده پژوهی منطقی است. امیدواریم که نتایج و منافعش در سال‌های آتی نصیب اون بشه.
سپاسگزارم از شما جناب آقای یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و رئیس مرکز همکاری‌های غیر دولتی ایران در بریکس. با شما خداحافظی می‌کنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. آقای هدایتی در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. بس فکر کنم به جای خوبی داره میرسه. دوستان خب اشاراتی داشتن، اما فکر می‌کنم اتفاق نظر داریم که رو داستان دلار در حال حاضر تا چشم انداز قابل پیش بینی نمیشه در حقیقت دلار حذف کرد، اما با در حقیقت با تمهیداتی با کنترلش میتونیم اثرات نامطلوبی که داره رو یه مقدار کنترل بکنیم. همونجوری که جامعه برخورداری هم خیلی خوب توضیح دادن، خود بریکس هم به عنوان یک پیمان در حقیقت جهانی و اقتصادی که ایران هم خوشبختانه که دوستان بسیار زیادی زحمت کشیدن که ایران عضو رسمی این پیمان بله. شد، یک بهانه است که ما از این فرایند بتونیم استفاده کنیم در قالب همون عرض قبلی که عرض کردم، یعنی منافع ملی و ملاک قرار بدیم نه الفاظ، و بیان ببینیم از هر آنچه که میتوانیم استفاده کنیم که این تراز تجاری کشورمون رو ارتقا بدیم، ازش بهره بگیریم. ببینید حالا چون برنامه گذشته ای هم بود که در مورد بریکس تو همین استودیو صحبت شد و اهدافی که تبیین شده برای بریکس، الان به نظر من اگر مسیری که داره کشورمون میره و دوستانی هم که مسئولیت خاصی روی بریکس دارن از این فرصت حداکثر استفاده رو بکنن، دور از مباحث در حقیقت احساسی روی منطق و روی یک چشمانداز بلند مدت. نمیشه انتظار داشت تو کوتاه مدت ما به تمام اهدافی که الان دلمون میخواد برسیم، و این در حقیقت از این فرصت استفاده کنیم. اول از همه تبادلات تجاریمون رو با کشورهای عضو گسترش بدیم. حالا بخشش میتونه با دلار باشه، میتونه بله. بخشش با ارزهای ملی باشه.
عضو بریکس
هم بله بله، بله. اعضای بریکس چیزی که الان بهانه اقتصادی خوبی دست بله. ما هست، و حتی البته با مهمان تلفنی گذشته قبلی شما یه مقدار اختلاف نظر دارم، اما حتی از یک منظرم شاید حرف ایشون هم یه مقطعیش خیلی کوتاه درست باشه که بیایم تبادلات کالا به کالا کنیم. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم اقتصاد مملکت رو برگردونیم به 20 قرن پیش که تبادل صرفا کالا به کالا بوده. موردی بله حتما شدنیست، اما کلان خیر. بنابراین از همه اینها استفاده بکنیم که ما ان شاءالله به یک اهداف دستیافتنی برسیم و با معقولیت. آرزوهامون الزاما نمیتونه واقعی باشه، اما واقعیت هامون رو میتونیم به آرزو تبدیل بکنیم و اونها رو پیگیری بکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم. پرسش پیامکی برنامه رو فراموش نفرمایید. به نظر شما مهمترین مزایای حذف دلار از تجارت چیست؟ یک، کاهش تاثیر تحریم ها. دو، ایجاد ثبات ارزی. سه، توسعه واردات و صادرات. چهار، حذف مورد فوق. میتونید برای پاسخ به این پرسش شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. جناب آقای طالبان مقدم در خدمت شما هستیم. گفتید که این نکته ای رو فرصت نشد تو این بخش بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم، همطور که دوستانم اشاره کردن هنوز فرصت باقی است برای این که ببینیم که بریکس در بحث اضافه کردن یک ارز رایج جدید در نظام تعاملات مالی چقدر میتونه موفق باشه، ولی با توجه به این که فکت و فیگرها یعنی شواهد و قرائنی وجود داره که به هر حال بخشیش هم ناخواسته از نظام حالا اقتصاد غرب بوده که حالا این ادبیات غربی و غالب بودن اقتصاد غربی خودشو نشون داده، حالا از جانب مثلا برای روسیه برای ایران دوستان اشاره کردن آیه برخورداری که بعضی از این کشورها با هم دیگه یک به هر حال موضوعاتی بینشون هست. مثلا ما خیلی مهمه که حداقل مزایایی که این بریکس داره هم در مقالات انگلیسی هست هم در گزارش‌ها و مطالب فارسی هست، یک فرصته برای اینکه مثلا شما ببینید چین یه قدرته، هند یه قدرته، توی کسایی که توی منطقه آسیا کار میکنن میدونن که اینا با هم رقابت‌هایی دارن.
بله.
بعض جا خیلی جا سالم، نمیخوام بگم بعض جا هم ناسالم آفتر ریکورد، ولی یه جا خیلی جاها با هم رقابت دارن. حالا اینا چه جوری اومدن جمع شدن کنار هم؟ یا مثلا بحث خدمت رو کنم
رقابت برای تلاش برای حفظ منافع دیگه.
بله دقیقاً. حالا یا مثلا اینو من از روی مقاله‌ای من عرض کنم خدمتتون، یا مثلا توی جای دیگه‌ای مثلا مصر کنار جای دیگه‌ای قرار می‌گیره که با هم جاهای رقابت دارن، یا این که
کشور حوزه آفریقا رو منظورتونه؟
بله.
یا نه
یا مثلا آسیا. با اتیوپی مثلا.
بله.
یا مثلا ایران و سعودی عربیا که الحمدلله الان اوضاع خیلی بهتر هست، خب و انشالله رو به بهبود هست خدا رو شکر بعد از اون اتفاقی که برای چین افتاد. من میخوام اینو بگم که اینها رو توی ادبیاتی که خب از مناظر مختلف بحث میشه که چه ظرفیت چه کارهایی میتونه انجام بده، یعنی چه کارهایی میتونه و چه کارهایی نمیتونه بریکس انجام بده. مقالات جدید در اکتبر 23 اکتبر 2024 مقاله جدیدی که What BRICS Cannot and What It Can Deliver، این چیزی که در چیزهای بین‌المللی مثلا اومده، بعد اساتیدی که به هر حال استراتژیست هستن راهبردی نگاه میکنن هم مزیت‌ها رو هم توانمندی‌ها، یعنی از نگاه SWOT مثلا نگاه کنیم چالش‌ها و فرصت‌ها و توانمندی‌ها و نقاط ضعف بررسی می‌کنن، می‌بینیم که بحث‌های مختلفی، آیا اینکه مثلا می‌خواد تبدیل بشه به اینکه یک بحث سیاسی باشه، خودش رو همیشه تعریف می‌کنه با همون تحفظ و دقت نظری که داره، از بریکس میگن ما سیاسی نیستیم، ما حواسمون مثلا حواسشون هست که سیاسی نیستن، آیا این قراره که مناقشات یا مشکلات یا دیسپیوت ها یا اختلافات بین کشورها رو حل بکنه؟ بله. به این دلیل شکل گرفته، اینم نیست، هرچند که وقتی که قاعدتا وقتی توی پروتکل ها و رویه های مختلف هم دبیرخانه ای هم توی برنامه ها نشست ها میتینگ ها و حتی استیتمنت هایی که جلساتی که دارن خروجی بیانیه که دارن، یک هم افزایی معقولی باید با هم داشته باشه، یعنی یه رفتار حتی این کلمه دیالوگ رو شما میبینین توی ترمینولوژی و بحث کلماتی که استفاده شده، که این به چند وجهی چند جانبه گرایی رو این کلمات خیلی تمرکز دارن. ما ببینیم حداقل بریکس رو میتونیم به عنوان تلاشی برای گفتگوی تمدن‌ها، ترویج تجارت و رشد سرمایه گذاری میتونیم ببینیم، یعنی به این عنوان که بحث حالا تو بحث تمدن جهانی در مارس 2023 آقای شی جین پینگ از چین اینو اشاره کردن، تعاملات اجتماعی در قالب‌های مختلف که میتونه مکمل‌های ضروری برای گفتمان‌های تمدنی باشه، ترویج تجارت و رشد و سرمایه گذاری. اینکه روسیه رو می‌بینیم بیش از 200 تا رویداد رو تعریف کرده به عنوان میزبان بریکس در سال 2024 که سهم بزرگی از این رویدادها به دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مراکز تحقیقاتی، نهادهای جامعه مدنی و انجمن‌های حرفه‌ای تعلق داره. بحث ظرفیت سازی و ابتکار عملیه که میتونه توی بحث گفتمان سیاسی هم حتی ایجاد بکنه، نه تنها حالا، یعنی اگر یه مثالی من دیدم تشبیه خوبی که به عبارتی اگه گفتگوی سیاسی رو در بریکس به عنوان اسکلت گروه قرار بدیم، تجارت و سرمایه گذاری بافت عضلانی اون دیدم، چون خیلی قشنگ بود اینو گفتم بگم، بافت عضلانیشو تجارت و سرمایه گذاری ایجاد میکنه و تعامل اجتماعی در قالب‌های مختلف میتونه به عنوان خون جاری در شریان‌های این ساختار بریکس باشه. بعد ضمن اینکه حالا حتی اینم گفتن بعضی میگن آقا بریکس میتونه دوگانه مثلا تقابل بین G7 و G20 باشه، مثلا بیاین با کشورهای ممتاز بحث غربی یا اقتصاد شمال، بله G7 و G8 اینطوری بگیم، حداقلش اینه، چون به هر حال از ساز و کارها و این تعاملاتی که وجود داره خیلی از ایده ها، پیشنهادها، مدل ها، اصول جدید و خلاقیت هایی که وجود داره در بین این اعضای بریکس با هم بحث میشه، به بوته نقد گذاشته میشه، حتی اون کشورها میتونن از این منتفع بشن. یعنی اینکه یک، حالا دوست عزیز اشاره کردن که ارتباط و صادرات و واردات به کشورهای مثلا مثل آمریکا، اینها از قالب همین کشورها، هند مثلا با آمریکا، چین با آمریکا همسال هم.
بله.
صحبت اینه که این میتونه انحصار رو بشکنه، یعنی حداقل این حرکتی که با هم تعامل دارن میتونه پیشنهادهای منعکس کننده منافع سیاسی طیف بیشتری از کشورهای در حال توسعه رو داشته باشه.
بس.
یعنی این مزیتایی که هست حتی برای سازمان ملل و موقعیت ظرفیتایی که برای بحث تخصصی هستش و رویکردهای ظرفیتای رسانه‌ای سوا البته خیلی بستگی به نفراتی داره که اون ترکیب دوست عزیزم اشاره کردن، نمایندگانی که نمایندگی میکنن چه در بخش دولتی و حکومتی و حاکمیتی این کشورها، چه در اون ورکینگ گروپ ها و گروه های کاری و بحث متخصصین اساتید دانشگاهی که با هم هستن چقدر جدی بگیرن، چقدر تعامل ایجاد بکنن. دوست از آقای برخوردهای اشاره کردن خیلی از موضوعات شکل میگیره و در گذر زمان به انحراف کشونده میشه. این خیلی اهمیت داره که چقدر جدی گرفته بشه و با دقت بهش پرداخته بشه.
نکته دارید؟ پس بفرمایید من بعد پرسشم رو بپرسم.
ببینید کلیات صحبتهایی که شد به این جمع‌بندی از نظر من رسیدیم که همونطور که حالا آقای برخورداری هم به خوبی اشاره کردن، یک شبه به دست نمیاد اون چیزی که بریکس مد نظرش هست و این یه راه طولانی هست که میخواد طی کنه. اما یه نکته مهم وجود داره، ما تمام این کار رو برای چی داریم انجام میدیم؟ به خاطر حفظ منافع ملی و قدرت ارزش پول ملیمون، که حفظ بشه قدرت ارزش پول ملی.
بله.
آیا ما ساختاری رو تعریف کردیم که بتونیم ارزش پول ملیمون حالا با هر چی بخوایم تبادل بکنیم؟ آیا به اون مرحله هنوز رسیدیم؟ آیا تغییر ساختاری دادیم که بتونیم ارزش پول ملیمون رو حفظ بکنیم؟ آیا طی این چند سالی که ما مدام مردم تابلو صرافی ها رو دارن چک میکنن، آیا این دلار بوده ارزشش زیاد شده یا ریال بوده صعود کرده؟ چه دلایلی داشته که ارزش پول ملی ما صعود کنه؟ آیا کاری کردیم که با ثبات در ارزش پول ملی برسیم؟ من مدام صحبت‌های عزیزان بانک مرکزی رو چک می‌کنم، میگن ما دلار رو سعی می‌کنیم ثبات با ثبات حفظ بکنیم، ولی صحبتی از ارزش واقعی ریال نمی‌کنن که چه اتفاقی افتاده که ریال داره این اتفاق براش میفته. من سرتیتوار میگم که وقت حفظ بشه. ببینیم، ما الان یه حجم نقدینگی بسیار وحشتناک در کشور داریم، هیچ فکری هم براش نشده. چیزی حدود 9000 همت پول به وجود اومده در کشور، یعنی حجم نقدینگی ریالی کشور ما یعنی بسیار وحشتناکه. و از اون ور تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی ما رشد نکرده. این یه زنگ هشدار بسیار بزرگ برای اقتصاد ایرانه. همین لحظه که ما داریم صحبت میکنیم، وقتی که ما نتونیم زیر ساختهای مناسب برای حفظ ارزش پول ملی رو داشته باشیم، المانهای مناسبش رو نداشته باشیم، تغییرات مناسب رو نداشته باشیم، ما در میان مدت مجددا میتونیم دچار مشکل بشیم. مسئله اصلی اقتصاد کشور ما دلار نیست، حفظ ارزش ریال هست.
بسیار خوب جناب سعیدیان، یه نکته‌ای که وجود داره، به هر حال چون داریم در حوزه بریکس صحبت می‌کنیم، شما دیدم که حالا هر وقت هم بحث آغاز می‌شد شما اعداد ارقام رو مبنا قرار می‌دادید که خب بسیار هم ارزشمنده. ما با کشورهای حوزه بریکس هم مراودات داریم، از جمله که چین به هر حال جزء 5 کشور اول مقصد صادراتی ایرانه. در حوزه تجارت خارجی هندی ها در ایران سرمایه گذاری کردن به طور مشخص در چابهار. همه تلاشمون رو داریم میکنیم در حوزه اوراسیا با روسیه مراودات خیلی خوبی داشته باشیم، اگرچه همه میدونن که آنگونه که باید شاید توفیق چندانی نداشتیم. آقای هدایتی میتونن در این موضوع به ما کمک بکنن، اگرچه بخش خصوصی خیلی تلاش کرده، حداقل در حوزه صادرات محصولات کشاورزی بتونن که یک جاپایی رو ایجاد بکنن، ولی فکر میکنم آنگونه که مورد انتظار هست به وجود، یعنی اتفاق خوب نیفته. حالا در حوزه برزیل من فکر میکنم، حالا آمار ارقام دقیق نمیدونم، ولی آنچه رو که ما خیلی از برزیل میشنویم بیشتر بحث گوشت برزیلیه، یعنی در حوزه واردات. این رو هم من میخواستم که یه بررسی هم از دیدگاه شما در این خصوص هم داشته باشیم. به هر حال وقتی داریم در رابطه دلارزدایی در حوزه بریکس صحبت میکنیم، نوع مراودات ما هم با کشورهای حوزه بریکس مورد اهمیت دیگه.
قطعا همینطوره. ما معادلات تجاری خوبی با کشورهایی که اسم بردید هنوز داریم و داریم ادامه میدیم و تعاملاتمون برقرار هست. اما اینکه در لانگ ترم بخوایم چه نوع نگاهی داشته باشیم و به چه سمت ببریم، این مراودات رو مهمه. اینکه الان ما با چین در حال مراودات تجاری هستیم، من صادقانه میگم بخشش از سر ناچاری که بخشی از مراودات بزرگ تجاریمون حالا به لحاظ اتفاقاتی که برای اقتصاد کشورمون افتاده داریم انجام بدیم. ما الان شبکه بسیار بزرگ مشتریان نفت در سراسر دنیا رو از دست دادیم، داریم به چین صادر میکنیم. چرا؟ چون مشکل داریم، حالا مشکلات سیاسی اقتصادی با هم داریم.